ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کلیات لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی به تصویب مجلس رسید. ایران با کمبود 125,000 پرستار در کل کشور مواجه است. و دادگاه تجدید نظر محکومیت حبس 12 ساله هنگام شهیدی را تایید کرد. مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کرد. به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یک شنبه مجلس با 188 رأی موافق و 20 رأی مخالف با کلیات این لایحه موافقت کردند. این لایحه برای اجرا باید به تصویب شورای نگهبان برسد. ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که اعطای تابعیت از طریق مادر را به رسمیت نمی‌شناسد. بر اساس برآوردهای اولیه تا سال 1394، یعنی 4 سال قبل، حدود 150,000 زن ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران ازدواج کرده و حاصل این ازدواج‌ها حدود بیش از 500,000 کودک فاقد تابعیت ایرانی بوده است. نداشتن تابعیت ایران باعث شده تا این کودکان از برخی امکانات مانند حقوق اجتماعی، آموزش، بیمه، یارانه و اقامت پایدار محروم باشند. رئیس کل سازمان نظام پرستاری اعلام کرد ایران با کمبود 125,000 پرستار در کل کشور مواجه است. به گزارش ایسنا، اسخر دالوندی این خبر را روز یکشنبه در مراسمی به مناسبت روز جهانی پرستار اعلام کرد. به گفته این مسئول، پرستاران ایرانی برای کسب تجربه و مهارت آموزی بیشتر نیازمند اعزام به خارج هستند و یا باید امکان دعوت از متخصصان خارجی برای انتقال تجربیاتشان به پرستاران ایرانی فراهم شود. بر اساس آخرین آمار جهانی در کل دنیا، کمبود 7,200,000 پرستار اعلام شده است و سازمان بهداشت جهانی خواستار توجه ویژه به پرستاران و سرمایه گذاری بر آنان شده است. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر با رد تجدید نظرخواهی محکومیت هنگام شهیدی روزنامه‌نگار به 12 سال و 9 ماه حبس را عیناً تایید کرد. به گزارش ایرنا، مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع خانم شهیدی گفت از مجموع 12 سال و 9 ماه حبس خانم شهیدی طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد، یعنی 7 سال و نیم حبس، قابل اجرا خواهد بود. پیش از این مواردی همچون افترا، نشر اکاذیب، توهین، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به عنوان اتهامات خانم شهیدی اعلام شده بود. هنگام شهیدی روزنامه‌نگار، عضو حزب اعتماد ملی و از مشاوران سابق مهدی کروبی است. و وزیر ورزش و جوانان گفت دولت 100% موافق جداسازی امور جوانان از ورزش است. به گزارش ایرنا، مسعود سلطانی‌فر با بیان اینکه مسائل جوانان موضوعاتی چون اشتغال، تحصیل، ازدواج و مسکن است، افزود نمیتوان در کنار مسائل ورزشی در یک وزارتخانه به آن امور هم پرداخت. وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد که به محض طرح شدن موضوع جداسازی در صحنه علنی مجلس و تصویب قانون، آمادگی لازم برای جداسازی این امور ظرف 2 تا 3 ماه وجود دارد. شاید دانش آموزان خردسالی که در روز معلم با ترانه ای شاد در حیات مدرسه یا کلاس های درس در حال پایکوبی بودند، هرگز تصور نمی کردند که این ماجرا تبدیل به یکی از جنجالی ترین خبرهای چند روز بعد کشور خواهد شد. با این حال، واقعیت چنین شد که پخش کلیپ شادی و رقص این کودکان اصولگرایان و مسئولان حاکمیت را چنان برآشفت که تا به حال با اخراج چند تن همراه شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
در پی جنجال‌های اخیر بر سر انتشار ویدیوهایی از مدارس کشور که دانش آموزانی را در روز معلم در حال همسرایی و رقص با ترانه‌ای جدید از ساسی، یک خواننده جوان ساکن آمریکا، نشان می‌داد، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی روز جمعه از اخراج 2 معلم در ارتباط با این موضوع خبر داد. محمد بطایی با تاکید بر اینکه وظیفه او دفاع از جامعه است، گفت تاکنون ابلاغ به کار 2 تن در آموزش و پرورش کشور را به دلیل همین ویدیوها لغو کرده است. وزارت آموزش و پرورش در چند روز گذشته به دلیل این ویدیوها به شدت مورد انتقاد اصولگرایان قرار گرفته است. انتقاد منتقدان و شیوه مواجهه وزیر آموزش و پرورش ظاهرا نشانگر نوعی غافلگیری مسئولان درون نظام از چنین وقایعی است. آیا واقعا چنین است؟ سعید پیوندی، جامعه شناس آموزش و پرورش، ساکن پاریس.
موضوع ناشناخته‌ای برای هیچ کس در ایران نیست. تحقیقات متعدد جامعه شناسی در 30-40 سال گذشته نشون دادن که بین فرهنگ جوانا که نهادهای رسمی، رسانه‌های رسمی بهش هیچ محلی نمیذارن، هیچ قبولش ندارن و بهش بی‌اعتنان و فرهنگ رسمی حکومتی که در تریبون‌های رسمی در نظام آموزشی همه جا تبلیغ میشه، یک شکاف بزرگ وجود داره و این شکاف هر روز داره زیادتر میشه و هر روز زیادتر شده و کافیست که یه سری به تمام این تحقیقات منتشر شده در مجلات دانشگاهی جامعه شناسی یا رشته‌های مشابه بزنید، ببینید در هر شماره شما تحقیقاتی رو میبینید که پرداختن به این شکاف و به این عدم مقبولیت فرهنگ رسمی، فرهنگ حکومتی، فرهنگ مذهبی توسط بخش بزرگی از جوان‌ها. حالا اینی که امروز سراسیمه مسئولین برخورد میکنن به این حادثه، این چیزی که در سالهای گذشته در موارد مشابهش هم دیدیم، ولی امروز وجود شبکه‌های اجتماعی و رابطه‌ای که جوان‌ها با این شبکه‌های اجتماعی دارن باعث میشه که شاید برخورد اونها شدیدتر باشه. ولی اونچه که جای تأسف داره اینه که در مقابل پدیده‌های اجتماعی مانند این، مسئولین همیشه با چماق، با سلاح برخورد و مجازات و محکوم کردن میرن به سراغ مسائل اجتماعی به جای اینکه فکر کنن که چرا جامعه ما به اینجا رسیده.
یک جامعه شناس دیگر، مهرداد درویشپور، ساکن سوئد، همین موضوع را از جنبه جامعه شناسی سیاسی توضیح می‌دهد.
نظام‌هایی که اصولاً بر پایه زور و تحمیق ایدئولوژیک و حتی نوعی شبه توتالیتاریسم یا توتالیتاریسم استوار هستند، حتی تا لحظات فروپاشی از میزان انزجار جامعه از فرهنگ، ارزش‌ها و ایدئولوژی که اون حکومت به زور تحمیق ایدئولوژیک و به زور قدرت پلیسی اعمال میکنه خبردار نیستن. یک نمونه ساده، شما حتی نگاه بکنید بعد از مرگ استالین در شوروی، زمانی که خروشچف آمد به سر انتقادات رو از نظام استالینی شروع کرد، اصلا تمام اون کنگره مانده بودن که چطور هرگز هیچ کس قبل از اون صحبت نمی کرد در حالی که این همه فساد و این همه نابسامانی در اون نظام وجود داشت. خب ریشش ترس بود و ترس باعث می شد که همه سکوت کنن و اصولا نظام های دیکتاتوری و نظام های شبه ایدئولوژیک یک تمایل به خودشیفتگی عمیق دارن و نوعی نابینایی و ناشنوایی در برابر حوادثی که اتفاق میفته. میزان غافلگیری که حکومت با اون روبرو شده، گرچه سیگنال هاشو شنیدن، پیام هاشو شنیدن در گزارش ها، چجوری در حوزه انقلاب جنسی، در حوزه فرهنگ، همواره این چالش و تناقض آنچه که مردم بهش روی آوردن و تضادش با خود نظام رو میبینن.
دخالت دادن، حراست و نیز بازرسی آموزش و پرورش نشانه امنیتی و سیاسی دیدن موضوع از چشم مسئولان جمهوری اسلامی است. نتیجهش نیست تا این لحظه لحن تهدیدآمیز و اخراج دست کم 2 معلم بوده است. روشی که سعید پیوندی درباره آن میگوید:
نظام آموزشی ایران یکی از عبوسترین، خشکترین و وسیع‌ترین نظام‌های آموزشی دنیا، چه از نظر محتوای آموزشی، محتوای کتاب‌های درسی، محتوای برنامه‌ها و چه از نظر روش‌های تربیتی که در مدارس برای آموزش زبونا به کار میره. و رفتاری هم که با این 2 معلم شده یک مصداق این برخورد است. این شکاف و این گسستگی بین حکومت، نهادهای رسمی و افکار عمومی و جوانا به اونجایی رسیده که حتی با تشدید سرکوب ها و مجازات چیز مهمی در اصل تغییر نمیکنه، برای اینکه این جدایی و این طلاق به طور اساسی اتفاق افتاده.
این نخستین بار نیست که ویدیوهایی از دانش آموزان در حال رقص و شادی با موزیکهای خوانندگان خارج کشور منتشر می شود. با این حال امسال انتشار این چنین ویدیوهای کوتاهی در فضای مجازی از سوی دانش آموزان که برخی از آنها مربوط به مراسم روز معلم بوده، از سوی کاربران بازتاب گسترده تری داشته است.
یک اپلیکیشن، نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
قیمت ارزهای بین المللی در بازار ارز ایران در روزهای اخیر شاهد نوسان زیادی بوده. در همین حال قرار است بازار متشکل ارزی از هفته آینده آغاز شود. مقامات ایران بر این باورند که این بازار متشکل میتواند تأثیر مثبتی بر بازار ارز بگذارد. روی ملکی در این باره گفتگویی داشته با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، و از او درباره بازار متشکل ارزی پرسیده.
قول و قرارهایی که دولت الان داده و مقامات دولتی تازگی نداره. در بهمن ماه گذشته دولت و مقامات اون اظهار کردن که در سال گذشته این بازار تأسیس شده، اما موفق نشد. در اسفند ماه هم گفتن که در فروردین ماه این بازار تأسیس میشه و انجام نشد. و به هر حال تا الان چند بار به تأخیر افتاده تأسیس این بازار، و البته اطلاعات دقیق تفصیلی و به اصطلاح جزئی هم از در مورد اون منتشر نشده. بنابراین حاله ای از ابهام به روی اون هست، اما باید تأکید کرد که به نظر میاد که این بازار دارای ابهاماتی است و در نتیجه این تأخیرها میتونه بی ارتباط با این قضیه نباشه. اما اون اهدافی رو که مقامات دولت گفتن این بوده که به هر حال انکشاف یا تعیین قیمت ارز در بازار ایران صورت بگیره و مانع این بشن که قیمت ارز در خارج از ایران در بازارهایی مثل عراق یا فرضاً امارات تعیین بشه، و همچنین دست دلالان ارزی از عملیات مالی و بازار کوتاه بشه. اما اینکه این اهداف محقق بشه البته اما و اگر در مورد اون بسیار است.
آقای علوی، اشاره کردید که این بازار در حاله ای از ابهامه، اما با وجود همه این ابهامات آیا میشه امید داشت که با فعال شدن این بازار شاهد ثبات قیمت ارز در ایران باشیم؟
در عرصه اقتصادی چه از منظر تجربی و چه از منظر نظری باید گفت که مشکل وجود داره، به این معنا که برای اینکه یک بازار ارز بتونه انکشاف قیمت درش صورت بگیره و بازاری باشه که مؤثر باشه، فعال باشه، میبایست شرایط متعددی فراهم باشه، از جمله اینکه ورود و خروج ارز با مانع روبرو نباشه، دوم اینکه میبایست بازیگران بازار چنان زیاد باشن و البته غیر وابسته به همدیگه که به هر حال شرایط برابری داشته. این شرط هم فراهم نیست البته، و افزون بر این میبایست جریان ورودی ارز به درون اقتصاد غالب باشه بر جریان خروجی. اما میدونیم که به هر حال در ایران فرار سرمایه وجود داره. در سال گذشته ما حدود 40 میلیارد دلار درآمد ارزی غیر نفتی داشتیم که مقامات میگن بیش از 10 میلیارد وارد نشده. بنابراین با توجه به شرایطی گفتم بعید به نظر میرسه که این بازار بتونه پا بگیره. البته ما تجربه دیگه هم داریم و اون تجربه مربوط میشه به بازار انرژی در ایران که قرار بود تأسیس بشه و به هر حال این بازار موجب بشه که صادرات نفت و فراورده‌های نفتی صورت بگیره. در اون مورد هم البته دولت موفق نبوده. بنابراین با توجه به این پرسش‌هایی که وجود داره به نظر میاد که موانع جدی وجود داشته باشه برای اینکه بازار بتونه اولا تأسیس بشه، دو اینکه به شکل مؤثر بتونه انکشاف قیمت بکنه، و البته اگر بازاری هم تأسیس بشه با توجه به غلبه دولت و شبه دولتی‌ها بر اون، این بازار رونق چندانی نخواهد داشت.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدید با احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد دارم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
به انتهای بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.